با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی به بر از وفا که
گفتار 49 در اطلاع حاجی بابا به میراثی که نتوانستند یافت و سوء ظن وی در این باب. چون پدرم بی وصیت مرد شرعاً من وارث منفرد او شدم و آنانی که دندان به مال او تیز کرده بودند محرومی نصیب ایشان شد. برای فرونشاندن آتش دل به دشنام من پرداختند که ناکس نامردم بیدین هر جایی آق پدر با لوتیان هم نشست با درویشان هم مشرب خانه به دوش بی سر و پاست. چون مقصود من ماندن در اصفهان نبود محل سگ هم به این حرفا نگذاشتم، خارشان شمردم و به یک دشنام 10 دشنام جواب می دادم با اصطلاحاتی تازه محصول سفرهای بی اندازه و یادگار قلندران و میرغضبان که پدر و جدشان هم نشنیده بود. چون با مادر از تعزیه‌داری و سوگواری فارغ شدیم در گفتگو به این طریق باز شد. من: مادر جان بیا ببینم در میان مادر و پسر چیزی پنهان و پوشیده نباید بود. کار مرحوم کربلایی حسن چطور شد؟ تو دوستدار و محرم اسرارش بودی، بنابراین باید از کار و بارش سررشته کاملی داشته باشی. مادرم با دست و پاچگی: فرزند من چه میدانم؟ من بیتاب: میدانی که شرعاً باید وارث قرض میت را بدهد، قرضهایش را باید دانست، وانگهی این همه خرج کفن و دفن کردیم. من امروز لخت مادرزادم، هیچ در دست ندارم، دست خالی هیچ کار نمیتوان کرد، در میان مردم سر نمیتوان درآورد. برای اظهار حیات در پیش این و آن پول لازم است، وگرنه اسم من و پدرم هر دو آلوده می شود، زبان دشمنان و سرزنش کنان دراز می گردد. در ظاهر پدرم باید توانگر بوده باشد، وگرنه آن همه زالو که در وقت مرگ به مکیدن خون منتظر بودند و از دیدار من از هم پاشیدند دورش را نمی گرفتند. مادر جان بگو ببینم پول نقدش را کجا می گذاشت؟ بدهکارانش کیانند؟ تخمیناً مالش چقدر می شود؟ به غیر از آنچه در میانه است دیگر چه دارد؟ مادرم: خدایا پناه بر تو، اینها چه حرف است؟ پدرت مردی بوده لات و لوت، نقدت چه، تنخواه چه، نان خشک را به 1000 جهد و بلا پیدا می کردیم. اگر آینده و رونده دکانش بسیار می شد ما روی گوشت و برنجی می دیدیم و الا زندگانی ما منحصر بود به نان و پنیر. از ماست و پیاز به ستوه آمده بودیم. با این حال از من پول پرسیدن، وانگهی پول نقد، یعنی چه؟ مال پدرت عبارت بود از این خانه، از این دکان، از این اسباب خانه که میبینی و میدانی، هست و نیست اینها و آخر سخن این. فرزند تو خوب به جا و به وقت آمدی، در سکوی دکان پدر بنشین، پیشه او را پیش گیر. اگر خدا بخواهد دستت مبارک است، از این سر سال تا آن سر سال خالی و بیکار نخواهد موند. من به خدا خیلی عجیب است، بعد از 50 سال کسب و کار، نه یک درم نه یک دینار. این به عقل هیچ آدمی نمی گنجد، باید فالگیر و رمال آورد. مادرم با تلاش: فالگیر و رمال برای چه؟ بیایند چه بکنند؟ بلی، فالگیر و رمال را وقتی می آورند که بخواهند دزد برده‌ای گمشده‌ای پیدا کنند. تو مادرت را دزد نمی گویی که؟ اگر بگویی می گویم دروغ می گویی. برو از آخوند رفیق مرحوم پدرت بپرس، او از همه کاروبارش خبردار است. یقین دارم که او نیز همینها را می گوید. من: بلی، حق داری مادر، آخوند باید از تمامی حالت آخرین پدرم مطلع باشد. چه ترتیب امور پدرم را ظاهراً او می داد. اگر پدرم پول نداشت یا داشت و در کجاست، او به من می گوید. بنابراین راست پیش آخوند رفتم. آخوند در همان گوشه 20 سال پیش از این مسجد در میان شاگردان بود. چون چشمش به من افتاد، شاگردان را آزاد کرد که بروید دعا به برکت قدوم حاجی کنید که به هر جا می رود شادی پیشا پیش او می رود. من: آخوند، تو را به خدا دست بردار، ریشخند مکن، مبارکی قدم کجا؟ طالع یک بار روی از من گردانیده. مرا گمان که اگر آسمان پدری از دستم گرفت، میراثی از وی به یادگار گذاشت تا تلافی مافات شود، و حالان که نزدیک است شیرازه کارم از هم بکسلد، چنانچه دیگر انتظام نپذیرد و بیش از پیش لات و لوت مانم. آخوند روی به آسمان و دست ها گشاده: ان الله یفعل ما یرید و یعز من یشاء و یذل من یشاء به غیر حساب. آری فرزند، چنین است، دنیا همین است، و تا آدمی ترک دنیا و مافیها نکند همین خواهد بود. چیزی لازم نداشته باش، چیزی مطلب، چیزی تو را نمی طلبد. من: آخوند، از کی تا حال تو این مسلک را اختیار کرده ای؟ پر صوفیانه حرف می زنی. من هم وقتی که شومی بخت پاپیچم شد و به قم راند، همین حرفا را می زدم، اما حالا به خیال دیگرم. پس سر مطلب گشودم و التماس کردم که در باب کار و بار پدر به من استحضاری ده. آخوند سرفه‌ای کرد و با وضعی حکیمانه اولا چند قسم خورد، بعد از آن به عینه همان حرفها که مادرم گفته بود بگفت. یعنی اعتقادش این که پدرم نقدی نداشته و چیزی میراث نگذاشته است. مایملکش عبارت بوده است از آنچه من می دیدم و می دانستم. اولا قدری سکوت کردم، پس از آن با شدت تمام اظهار حیرت نمودم که می دانم پدرم بسیار مقدس بود، پولش را به ربا نمی داد، چرا که در کوچکی من این قضیه مدلل شد. عثمان آقا خواجه اولینم پولی از پدرم به قرض خواست و سود بسیاری عرضه کرد. پدرم آیت و هر ملو ربا بخاند و سود نخواست. اگر از آن به بعد سود خار شد، آن را نمی دانم، اما یقین دارم پدرم مؤمن پاک و منزه، از اعمال ناپاک مرد. از مسجد بیرون آمدم و با کچخلقی تمام به دک اولین، یعنی به دکان پدر رفتم. سرم از این سودا پر که چه کنم؟ در اصفهان ماندنم محال است، چه لعنت به اصفهان و بر هر چه اصفهانی است. بنابراین چاره ای نبود مگر این که هست و نیست خود را فروخته باز به پایتخت برگردم که جای مردمان بیکار و بیار آنجاست. اما از این خیال هم نمیتوانستم گذشت که پدرم را البته نقدی بوده است. این خیال گریبانم را رها نکرد. ماندم معطل و مشوش. خواستم کار را به درگاه قاضی اندازم. به در کاروانسرا رسیدم. پیر دربان سلامم داد. سرسلامتیم گفت. درازی و برکت عمرم از خدا خواست. گفتم بابا علی محمد، به نظرم ذهنت کور شده است. با این حرفها چه سلامتی سر، چه درازی عمر. این سر به سلامت نباشد، این عمر را مردشو ببرد. برکتی که میگویی در زحمت من است. پس آهی کشیدم که افسوس افسوس، دلم آب شد، جگرم آتش گرفت. پیرمرد متحیر گفت اینها چه حرف است؟ پدر مرحومت فوت شد، تنها وارثش هستی، جوانی داری، ماشاءالله برازنده و خوشندامی، عقلت هم کم نیست، دیگر چه میخواهی؟ اگر مرگ میخواهی برو به گیلان. من آری تنها وارثش هستم، کو ارث؟ از یک خانه گلین و چار پارچه گلیم کهنه و کاسه و کوزه شکسته چه فایده؟ دور از جناب لعنت بر این مردریگ صاحب مرده. علی محمد اما کو پولها؟ حاجی کو پولها؟ پدر رحمتیت به قدری که در خرج صابون دست گشاده بود در خرج نقد کف بسته بود، ارزن از لای انگشتانش نمی ریخت. همه کس می دانند که خیلی اندوخت و پس انداخت. همه می دانند که روزی نگذشت که چیزی به مایه نیفزاید. کو آنها؟ کو؟ من احتمال که راست باشد، اما در صورتی که یک دینارش در میان نیست نمیدانم از آن چه طرفی میبندم. مادرم میگوید پدرت چیزی نداشت، آخوند شهادت میدهد. من هم غیب نخوندم، رمال هم نیستم ببینم راست است یا نه، و اگر راست است کجاست؟ میخواهم پیش حاکم شهر بروم. علی محمد حاکم شهر؟ خدا نکند، به جهنم برو و آنجا مرو. اگر من اینجا نباشم در کاروانسرا را بزنی چه به فریادت میرسد؟ در در خانه یا حاکم شهر فریادرس میجویی؟ وانگهی خبر از خرجش نداری. حاکم شهر حکم را به مثقال میفروشد و رشوه را با قنتار میگیرد و حکمش یک جو نمیارزد. اگر جدول قرآن از طلا نمیبود نمیگشود. از همه گذشته کسانی که پول پدرت را از میان بردند مپندار که به حکم حاکم به تو پس دهند. نه نه، تو بمیری به حلق حاکم میریزند تا از حلق تو ببرد. من پس چه کنم؟ از فارگیر و رمال فایده‌ای هست یا نه؟ علی محمد باز فالگیر و رمال بد نیست. از وقتی که در این کاروانسرا هستم خیلی چیزها از ایشان شنیدم. بازرگانان بارها پول گم کردند و به واسطه ایشان جستند. بلی، مالی که رفت و پیدا نشد آن بود که ترکمانان بردند. هیهات هیهات، آن واقعه عجیب و غریب بود. چه بلاها بر سر ما آورد. پدر سوختگان بسیار بودند که مرا هم دستیار ترکمانان می گفتند. از همه غریبتر این که پای تو در میان بود، به نام تو در را به من بازگردانیدند و آن همه قوغا برپا شد. خدا رحم کرد که علی محمد نیمکور بود و تأثیری که حرفهای او در رنگ و روی من میکرد نمیدید، وگرنه فسق من بر روی دایره میافتاد. خلاصه سخن بر این وعده انجامید که بفرستد و ماهرترین تاسگردان اصفهان را بخواهد تا میراث پدرم را بیابد. می گفت این تاسگردان آدمی است که اگر یک ذره طلا 20 گز در زیر زمین، بلکه اگر در چاه مشهور کاشان هم باشد، باز در می آورد. گفتار پنجاهم در تدبیر حاجی بابا برای یافتن مال پدر و چگونگی حال تیزنگاه تازگردان. روز دیگر بعد از نماز صبح مردکی داخل شد و دانستم که تازگردان است. گوش پشت به غایت سربزرگ، چشمانش آتشین و چنان تند و تیز که گفتم به یک نگاه هرچه هستم خواهد دانست. تاج کلاهی با عمامه کوچک بر سر، موهایش قلندروار بر شانه ریخته، ریشش پهن و مایه هیبت و مهابت. از چشمان تیزش که خواه ساخته خواه راستین با حرکات پی در پی می درخشید، معلوم می شد که آن جانور نه از قبیل آدمیان بلکه نوعی از شیاطین و جنیان است. مرا به زیر سوال کشید. اکثر وقایع عمر، لا سیما وقایع بعد از عودتم را به اصفهان، پرسید و دانست که دوست حقیقی پدرم که بود و به که گمان می رود. خلاصه مانند حکیمی که از بیمار کیفیت درد مشکل فهمش را استنباط کند، همه را از من استخراج کرد. همین که تمام گفته هایم را به ذهن سپرد، جایی را که پدرم اکثر اوقات می نشست پرسید. اتفاقا مادرم به حمام رفته بود. او را به اندرون بردم و به کام دل همه جا را دید و التماس کرد که او را تنها به حال خود گذارم تا از راه و چاه کار خبردار گردد و به تدبیر آن پردازد. یک چاریه که تمام آنجا ماند و چون بیرون آمد گفت که یاران عزیز و مراوده کنندگانت را جمع کن، بعد از آن من آمده کار خود را می‌بینم. بیان که از این مسئله سخنی به مادر گشایم، از وی درخواستم تا یاران پدرم را به نهار طلبد. من هم آخوند و دربان و متعلقان زن اول پدرم و خالوی خود و کسانی که به خانه ما راهی داشتند همه را طلبیدم. بی تخلف آمدند. بعد از نهار سر مسئله را گشودم که تاسگردان آوردم تا جا و چند و چون پول پدر را که همه می دانند بوده است بفهمم. با این سخن به سیمای همه حاضرین نگاه می کردم تا علامتی که به دردم دوایی بخشد می توانم دریافت یا نه، اما همه را مستعد یاری به خود و بی‌غرض دیدم. باری درویش تیز نگاه، اینک اسم او، به همراهی شاگردی که پاره چیزها در دستمال با خود داشت بیامد. زنان روی پوشیدند و درویش دست به کار شد. اول همه حاضرین را از نظر گذرانید، اما بیشتر بر روی آخوند نگریست. آخوند تا به آن همه نگاه تیز نگاه نیاورده در زیر لب لا اله الا هو الله مقنی شر من یخاف و منک خوانده، به اطراف خود دمید و دست بر شانه ها مالید، چنانچه گفتی شیاطین می گریزاند. مردم قدری به او خندیدند، اما خنده هیچ یک را به ریش نگرفت. پس درویش شاگرد خود را پیش خواند و از دستمال تاسی مسین بیرون آورد، بر اطراف او آیاتی مناسب دزدی و مال یتیم نوشته. این مرد کم حرف می زد، همین قدر گفت: ان الله عالم الغیب والشهاده و یعلم ما فی الصدور و خائنه العین. تاس را بر زمین گذاشت و قدری عزائم مناسب بخواند. آنگاه روی به حاضرین نمود که این تاس ما را به جایی که پول مرحوم کربلایی حسن بوده است یا هست خواهد برد. پاره‌ای با سستی اعتقاد و پاره‌ای با اعتقاد کامل بر روی اون نگران، چوبی که به اطراف او پاره‌ای اشکال کشیده بود در دست، بنا کرد به تاس زدن. حمله به تاس آورد و او را با دست حرکت داد که ببینیم کجا می رود. چیزی در دم این تاس بند نمی شود، راهش را کسی نمی تواند بست، به زور خواهد رفت. انشاءالله ماشاءالله، ای تاس مال را پیدا کن، دوز را رسوا کن. به همراهی او رفتیم تا تاس را به در اندرون رسانید. در بزدیم، بعد از مشورت بگشودند. جمعی کثیر زنان بودند، پاره‌ای روی بسته، پاره‌ای نیمباز، همه به معجزه تاس بیشکیب. زنان را امر کرد تا از سر راه تاس واپس کشیدند که رهبرم را چیزی نتوانست باز داشت. تا تاس را به کنجی که روزنه اتاق با آنجا مشرف بود براند. زنی که می دانستم مادر من است بارها جلوی تاس را بگرفت تا اینکه تیز نگاه با نگاه تیز و آواز تند او را واپس راند که مگر کوری که نمی بینی ما کار خدایی می کنیم؟ خواه مخلوق بخواهد خواه نخواهد، خالق کار خود خواهد کرد. عاقبت تاس به کنجی رسید که معلوم بود خاکش تازه کنده شده است و بایستاد. تاس گردان آستین بالا زد که به نام ایزد اکنون همه خواهند دید که چه خواهم کرد. زمین را بشکافت، نیم کوزه‌ای بیرون آورد و پیدا بود که در پهلوی آن نیم کوزه کوزه دیگری بوده است. گفت پول اینجا بوده است اما حالا اینجا نیست. پس تاس را برداشت و بنواخت که جانمی تاس، عمرمی تاس. همه به تعجب به اون نگران گفتند العجب، ثم العجب، زهی معجزه، زهی کرامت. او را مردی خارج از عادت و از قبیل معجزه و کرامت شمردند. تنها دربان که از این کارها بسیار دیده بود و حدت ذهنی داشت از آن میانه گفت که اما دوست کو، آنچه نمودی شکارگاه است، شکار کجاست؟ ما را شکار می باید، یا دزد و پول یا پول بی دزد، اینک آنچه ما را لازم است. درویش گفت آهسته رفیق، به این زودی از گناه به گناهکار مجه. ما درمان همه درد را می دانیم اما هر چیزی را مقامی و هر کاری را هنگامی. پس نگاهی تند به هزار کرد که امیدوارم همه شما را از شبهه بیرون آرم و تکلیفی می کنم، قبول بفرمایید، عمل خیلی ساده و آسان است. همه گفتند به چشم و من از درویش خواستم تا عمل به جای آرد. باز از شاگرد خود چنته را خواست و کیسه بیرون آورد که این کیسه پر از برنج کهنه است، هر کس را مشتی از آن بردهان می ریزم بجاود و بخواید و ببلعد، هر که نتواند ملتفت باشد که پای شیطان در میان است. پس ما را قطار کرد و مشتی برنج بردهان هر کس ریخت. همه بنای جاویدن گذاشتند. چون من مدعی بودم مرا مستثنا دانست. مادرم نیز خود را شریک من قلم داد، خواست مستثنا ایستد. قبول نکرد که مالی می جوییم از آن پسر توست نه از آن تو، اگر پسرت شوهرت بود چه مزایقه، اما چون شوهرت نیست تو را هم باید آزمود. مادرم نیز با ترش رویی پذیرفت و برنج را در دهان گرفت. آرواره ها همه به جنبش افتاد، پاره این آزمون را بازیچه می شمردند و پاره برنج را مستحیل المزق می گفتند، یعنی جاویدنش ممکن نیست، هر که می جاوید و می خواهید دهان را به درویش می نمود. همه بیگناهی خود را اثبات نمودند مگر آخوند و مادرم. با خنده مجازی و ترس حقیقی دهان را بسته برنج را در دهان می گردانیدند. عاقبت آخوند با شکایت فریاد کرد که این چه لجن بود به دهان من انداختند، مرا دندان پالود خوردن نیست، برنج 40 ساله چطور خورد کنم؟ این دانه باب دندان من نیست. برنج ها را بریخت. مادرم نیز از سختی برنج شکایت کنان همین کرد. همه خاموش شدیم. راه شبهه از هر سو گشود. رفع خاموشی موجب التفاتی شد در حق مادرم. پیرزنی فغان برداشت که این بازیچه های کودکان چیست؟ هیچ کس دیده یکی با مادر و استادش این گستاخی و بیادبی کند؟ توف بر شما، توف. برویم پی کار خودمان، شاید دزد خودش است. درویش گفت ما مگر دیوانه ایم یا خر که اینطور حرف میزنند؟ در این گوشه پول بوده است یا نه؟ در عالم دزد هست یا نه؟ آخوند و مادرم را بنمود که اینان آنچه دیگران کردند نکردند، شاید به راستی پیرند و به تجربه نمی آیند، کسی نمی گوید که دزدند. پس نگاهی کاشفانه به ایشان نمود که اینان خود می دانند که تاسگردان مشهور که هزار فن می گویند و برادر کوچک دب اکبر و یار غار زحل رقب داشت و آنچه که یکی نیت می کرد یا کرده بود همه را می دانست، گفته است برای شناختن مجرم از معصوم عملی بهتر از عمل برنج نیست. حالا رفیقان، می بینم که هیچ یک از شما شیرفکن نیستید، شما را ترساندن کاری ندارد. اگر در این هنر من شکی دارید، تکلیفی دیگر ساده تر و آسان تر می کنم که به کسی ضرر نرساند و کسی را دزد قلم ندهد. مثل سحر بر اذهان کار می کند و دزد را به پای خود می آورد، از مشغول زمگی و مال مردم خوردن فارغ می سازد و همه اینها از روی اختیار و رضا می شود. این تکلیف خاکریزی به تاس است. در این گوشه تاس می‌گذارم و امشب چنان به شدت و سختی عزائم می‌خوانم که به یاری خدا حاجی به مراد خود می‌رسد، یعنی پولی که برده‌اند به جایش می‌آورند. فردا هر که می‌خواهد ببیند بیاید، اگر اثری و آثاری ندیدند یک مثقال از موی ریش من بگرو. پس تاسی در گوشه‌ای بنهفت و مردم در اطراف او جمع، هر یک از کار او سخنی می گفتند. پاره ای مرا مانند درویش از ارواح خبیثه و تابع سوء زن می شمردند و پاره ای این گمان را در حق مادر و آخوندم می بردند. بعد از آن همه از هم پاشیدند و بیشتر وعده رجعت فردا و تماشای تاس نهفته نمودند.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی.